آقای امیر، ما رأیت الا جمیلا. با سلام، آیا کسانی که اعدام می شوند بدون اینکه کسی را کشته باشند جزو شهدا محسوب می شوند و مشمول آیه هرگز نپندارید که شهدا مرده اند بلکه زنده اند و نزد خدا روزی می خورند می شوند؟ انشالله، امیدواریم. به هر حال اینا که رفتن به خاطر حق رفتن، تنها حق خودشون نیست. وقتی که یه نفر کشته میشه، یک نفر حتی، عرض کردم یک نفر کشتن مثل که همه رو کشته باشن، پس حق دارن مردم اعتراض بکنن. آیا این کار خداییه یا نیست؟ به شدت در قرآن و فرهنگ اسلامی هستش که سکوت علامت رضاست و کیفرش عین ظالمینه. یعنی کسانی که سکوت میکنن عین جنایتکارن. از نظر قرآن بارها در جای مختلف گفته که حتی داستان در شعیب پیامبر بخونین و قوم صالح ببینید، میگه که وقتی عذاب خدا اومد هم اون ستمکاران عذاب شدن و هم مؤمنین ساکت، فقط اونایی که اعتراض کردن، کسان امر به معروف و نهی از منکر کردن، فقط اونا نجات پیدا کردن. در منطق قرآن یا نهج البلاغه میگه سکوت علامت رضایت، میدان دادن به ستمکارانه. چه سکوت اکثریت روحانیت، چه سکوت اون کسانی که حرفی نمیزنن، اعتراضی نمی کنند، این گناه در واقع، این همکاری و تقویت موضع ستمکارانه. بنابراین بله، این مسئله همینه و دیگران باید حمایت بکنن. حالا قاعدتا کسی که در راه خدا داره کشته میشه، در راه ارزش‌های خدایی، نیامده اعلام بکنه که من با خاطر خدا یا مثلا حالا ممکنه نماز میخونده یا نماز نمیخونده. مسئله نماز، روزه و احکام نیست. مسئله این که این امر مرضی خدا بوده، یعنی اعتراض به این جنایت ها مرضی خداست یا نه. این که بدیهیه، 100% در واقع رضایت خدا اینه که ساکت منشینید. میگه که فتنه رو، اگه این فتنه دامنگیر بشه، تر خشکتون رو خواهد سوزند. میگه تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. اگه دامنگیر بشه فقط به ستمگاران، فقط به اونها، مخصوص اونا نیست، یعنی شما هم در واقع شریک جرم و شریک جنایت هستید. این وظیفه شرعی هر کسیه که اعتراض بکنه. سوال دوم، آیا شکنجه و اعتراف زوری در اسلام مباح است؟ نه تنها مباح نیست، بلکه در واقع جنایته که آدم کسی رو بخواد شکنجه بده که به زور ازش اعتراف بگیره. این رسمی است که تو جمهوری اسلامی بوده، خیلی راحت برای اینکه در واقع از زبون اینا در بیارن، ببرن تو تلویزیون بگن ببین خودش اینا رو گفته. از نظر قانون ما هم، تو قانون اساسی ما هست که به اصطلاح اعتراف با شکنجه فاقد اعتبار قانونیه. خود این آقایون هم میدونن، ولی خب کیه که بهشون اعتراض بکنه؟ کیه که پیگیری بکنه که او رو تحت فشار قرار دادین؟ نه، اینا هر کاری دلشون بخواد میکنن. به قول آقای خامنه‌ای، حفظ نظام اوجب واجباته. هم خمینی و هم خامنه‌ای وقتی میگن حفظ نظام از هر واجبی واجب‌تره، یعنی همه کار میشه کرد، یعنی تجاوز هم میشه کرد تو زندان‌ها، میشه شکنجه داد، هر کاری، یعنی هر چیزی که به نفع حفظ این نظام باشه. این نظام هم یعنی ما، یعنی همینه که فعلا قدرت داریم. آقای صادق، در قرآن به چه کسانی مفسد فی الارض خطاب می شود؟ ببینید، میگه لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح ها. وقتی که یه مسئله جامعه اصلاح شد، فساد نکنین. این واژه خیلی تو قرآن اومده، یعنی جامعه رو به هم زدن، در واقع فساد کردن، نه فساد اخلاقی. بارها گفته، حالا این فسادی که تو این آیه اومده به دنبال در واقع محاربه با خدا و رسولی که میگه فساد ایجاد میشه. یسعونه یعنی تلاش میکنند، یعنی تلاششون، عمل کردشون فساد در جامعه است. حالا عرض کردن فقها ها میگن که راهزنی، نمیدونم به جون مردم افتادن، با اسلحه مردم رو ترسوندن، شایعات مثل حمله دشمن، اینا میگن جامعه رو مختل میکنه دیگه. شما در دوران جنگ 8 ساله یادتونه که مثلا یه موشک فرض کنید عراق که میخورد توی یه جای، حالا ممکن بود 2-3 نفر هم بیشتر کشته نشن. این وقتی بیدید تهران حرکت کردن، تمام راه‌های خروج از تهران بسته میشد، زندگی مختل میشد دیگه. حالا تمام شد خدا رو شکر اون ایام. و اینا میگن در واقع فساد جامعه رو، همه چی رو مختل میکنه. الان هم این آقای مختل کردن، وقتی اینترنت رو در واقع قطع میکنن یا به حداقل میرسونن، بیزنس خیلی ها، تجارت و کارشون هم مختل میشه. فساد هم اینا هست. وقتی که رگبار میبندن مردم و در و دیوارا و خونه ها، نمیدونم این همه خانواده ها رو گرفتن و همه رو داغدار کردن، اینا همه فساد دیگه. ولی فساد یعنی در واقع مطلبش روشنه، نه فساد همینجوری و اینه کسی آبدهان هم به زمین بندازه، فساد دیگه. بالاخره آلوده کرده زمینو. اگه بیماری داره بیاد بیرون دیگران مصری اگر باشه، خب فساده. ولی به این چیزا دیگه نمیگن فساد در زمین، یعنی مملکت رو به هم زدن مورد نظره. خانم مرجان، سوره توبه آیه 14، قاتلو هم یعذب هم الله و عیدی کم، اذن خدا به مردم جهت مقابله مثل نیست، آیا نباید به هواداران جمهوری اسلامی گفت لا اعبد ما تعبدون؟ آیه 2 سوره کافرون. بله، اون آیات که خب سوره توبه راجع به جنگ دیگه، توی جنگ که خب آیات جنگ قرآن شوخی هم نداره. اصلا قرار بر این نیست که مثلا بگن که ما خدا پرستیم، ما مؤمنیم، ما آزارون به کسی نمیرسه. بله، آزار به هیچ کسی نباید برسه، ولی وقتی که دارن حمله میکنن، هموطنانتون رو میکشن، نمیدونم دشمن بیگانه خارجی حمله کرده، با نهایت جدیت باید دفاع کرد. آیات مربوط به قتال قرآن هم بسیار جدیه، ولی میگه اذن للذین یقاتلون، کسانی که مورد جنگ قرار میگیرن، یعنی بهشون حمله شده، به اینا اجازه داده میشه بجنگن. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ بنهم ظلمو، چون داره بهشون ظلم میشه. بنابراین جنگ هست، تو قرآن میگه قاتلو، بجنگین، پیکار کنین، ولی فی سبیل الله، در راه حق. با کی؟ الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما دارن میجنگن. اگه کسی که نمیجنگه، اصلا کسی حق نداره بجنگه، جنگ حرامه، مگر جنگ دفاعی. ولا تعتدوا، تجاوز هم نکنید، اگه از خاکتون بیرون کردین حق ندارید دیگه برین تو خاک اون. و بعدم میگه که در واقع تقوا رو داشته باشید. آقای هدایت الله، مگر اونهایی که در خارج از ایران و افغانستانند و مردمی را که در داخل کشورند به خیزش تشویق میکنند در حالی که نظام سرکوب میکند گناه نیست؟ خب اونا که تو خارج از کشور هستند، مردم که فرض کن ایرانی ها که تو خارج از کشورن، خب مردم به خیزش دعوت نکنن. تو ایران که نمیتونن، جرأت ندارن، نمیتونن بیان بیرون، نمیتونن در رسانه های عمومی بگن، نمیتونن تو یه روزنامه یه جایی بنویسن. وقتی این اتفاقات میفته، کیا باید از خون امثال مهسا امینی ها و تا 400 خورده ای نفر تا حالا کشته شدن، کیا باید اعتراض بکنن؟ حالا وقتی اونا نمیتونن، کسانی که تو خارج از کشور هستن، حق دارن 100,000 نفر تو برلین جمع بشن اعتراض بکنن، 50,000 نفر تو تورنتو جمع بشن، در 150 شهر بزرگ دنیا. اگه این کار نکنن که در واقع خودخواهن، خودپرستن، دنیا پرستن، اصلا نمیشه نام انسان گذاشت روشون. این دیگه شعر معروف سعدی است که میگه تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اگه غم دیگران نداشته باشی آدم نیستی. بنی آدم اعضای یک پیکرند. سردر سازمان ملل هم این شعر سعدی نوشته که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. ما همه یه بدنیم، یه ملتیم، حالا هم امت اسلام یا ملت ایران برای خودش، ملت افغانستان برای خودش. این وظیفه هر ایرانی در هر جای دنیا که هست، به عنوان که قسمتی از بدنش تو مملکتشه، مسئول موظف در برابر اون مردم، نمیتونه سکوت بکنه. اگر بکنه پیش خدا مقصره، دچار در واقع خودخواهی، خودبینی و راحت طلبی شده. حداقلش اینه که بلند آدم یه ساعت بره بیرون شرکت کنه در اعتراضات. خیزش یعنی چی؟ خیزش یعنی بلند شدن. خب اونا که تو داخل زورشون نمیرسه، ولی تو خارج باید بگن که بلند شید مردم، بالاخره ظالم رو باید جلوشو گرفت دیگه. تا کی میخوان ظلم میکنن اینا؟ چه لیاقت، چه صلاحیتی اینا دارن برای اداره جامعه 85 میلیونی؟ چه صلاحیتی دارن در طول 40 خورده ای سال؟ وای درس حکومت داری خوندن، 4 تا درسای فقه و اصول تو حوزه خوندن، اینا که لیاقت این کار ندارن. عملشون هم نشون میده که اینها در واقع بدترین نوع استبدادن. این رو آیت الله به قول معروف عظما آقای نائینی میگه در دوران مشروطیت، یکی از مراجع تقلید بود، میگه بدترین نوع استبداد دیکتاتوری دینیه و خلاص شدن از اون اگر محال نباشه اصعبه، یعنی صعبتر، سختتر از هر نوع مبارزه با دیکتاتوریه. برای اینکه تودهای مردم رو فریب میدن، برای اینکه رو دین و اعتقادات مردم تکیه میکنن. به ظاهر این دین منافقانه است، در واقع اون وظیفه اشکال که نداره چی، بلکه وظیفه است. آقای سید ذبیح الله: قرائت تفسیر روحانیت و روشن فکر از دین خیلی تفاوت دارد و مردم عام و از لحاظ علمی متوسط حیران میمانند که از کدام طیف تبعیت کنیم. فکر نمی کنید هر دو طیف در تفسیر دین افراط می کنند؟ عرض کنم خدمتون که اگر کسی بخواد از قرآن استناد بکنه، آیه قرآن بیاره، آیا این افراطه؟ اصلا افراط و تفریط یعنی چی؟ به چی میشه گفت افراط؟ یه وقت هست که کسی نظر شخصی خودشو داره میگه، خب ممکنه تندروی بکنه، افراط بکنه. ولی وقتی که من سعی کردم تمام عرایزم مستند به قرآن باشه و چون این آقایون به نام شیعه دارن حکومت میکنن و به خصوص ولایت امام علی، امام حسن که 6 ماه بیشتر خلافت نداشتن، امام علی بوده که 5 سال، به اون دارن استناد میکنن، من همه مستنداتم عمل کرده امام اول شیعیان دیگه و معتبرترین سخن امام علی در بین مسلمان ها هم همون عهدنامه مالک اشتری در ارتباط با حکومت. خیلی صحبت های زیادی تو این زمینه هست ولی معتبرترینش همونه. پس این چه تفریطیه، چه افراطه؟ اگه تو دعای مردم عامیان، تقصیر خودشونه که عامیان، رفتن دنبال این فقیهان، قرآن رو متروک گذاشتن، قرآن رو نمیخونن، قرآن رو نمیدونن، اگرم بخونن برای ثوابش میخونن. قرآن کتاب راهنمای عمله، کتاب حفظ کردن که نیست، شعر که نیست که حفظش بکنین. هزار بارم آدم بخونه نفهمه چیزی میخونه، چه ارزشی داره؟ این الفاظ تو هواست، چون خودش نفهمیده چی داره میگه، در وجودش هم تأثیر نداره، احساس کرده ثواب حساب میشه، اصلا ربطی به ثواب نداره. اینا باید خوند که بفهمه آدم، تدبر کنه و بفهمه بهش عمل بکنه دیگه. برای این مشکل اینه که شاید بیش از 90% جوامع ما نسبت به قرآن، نسبت به اسلام عامی هستیم، آنی آگاهی ها رو نداریم. بنابراین مشکل از کجاست؟ مشکل از خود ماست که نرفتیم دنبال شناخت در واقع کتاب راهنمای عملمون، کتاب الهی، دستور العمل زندگی است که از جانب خدا اومده. آقای شاهو: آیا کشورهای اسلامی مانند ایران قوانین اسلامی رو برای مجازات به کار میبرند؟ قوانین اسلامی رو برای مجازات به کار میبرند؟ قوانین فقهی رو دارن به کار میبرند؟ کدوم قوانین اسلامی؟ منظورتون از اسلام چیه؟ من نمیدونم. اسلام در واقع خود آقایون فقه و تاریخ و همه چیز هم جز اسلام میدونن دیگه. قوانین اسلامی، اسلام 1400 سال تاریخ داره دیگه. منظور از قوانین اسلامی چیه؟ من عرض کردم که در طول تاریخ حکومت‌های جور بودن. فقیهانی که میدون داشتنم فقیهان در واقع دستگاه‌های جور بودند. بنی امیه و بنی عباس و نادر فقیهانی بودند که ربطی به حکومت نداشتند، نونخور حکومت نبودند. بنابراین منظورتون نه، کشورهای اسلامی دیگری هم از قوانین اسلامی برای مجازات من شاید بد فهمیدم، توضیح الان دادن که منظور شما یعنی مانند ایران. بله افغانستان خب الان طالبان مگه غیر از این داره عمل میکنه، ولی در کشورهای دیگه قوانین مدنی رو دارن انجام میدن. قبل از انقلابم فقیهان که نمیگفتن چیکار بکنین، در قانون اساسی ما بالاخره تعریف شده بود، فقیهان هم نظرشون رو گفته بودن، مسبب شده بود، رأی نمایندگان مردم آورده بود. مشکل زمان ما اینه که همه اینا رفته تو قالب یه نفر. ما همه اینا تو قوانین داریم، اینا مطابق قانون ما عمل نمی کنن. مطابق قانونی که الان ما جمهوری اسلامی هست اینا نمیتونن اعدام بکنن، ولی اینو میدن دست فقیهان. تو دادگستری که نمیره، فقیهان خودشونن در واقع، فقیهان ناشناخته، سوابقش هم هیچ کسی نمیدونه. یعنی در واقع اداره جامعه افتاده دست فقیه در کشورهای دیگه که اسلامیان، که فقیه نیست اون بالا. تو مصر مگه فقیه؟ در سودان مگه یه فقیه اون بالا هستش؟ در ترکیه مگر یه فقیه؟ همه مسلمان ها فقیهان هم بودن، حرفاشون رو زدن، نظریاتشون هم گفتن، اون چیزی که تصویب شده قانون شده بهش دارن عمل میکنن. تو ایران و افغانستان مسئله اینه که قانون مدنی افتاده دست همون فقیه، اونم نظر خودش رو راجع به همین موضوع محارب. شما شاید 40-50 تا نظر میبینین در بین همین فقهای شیعه، بریم بخونین نظریات که الان تو وبسایت هم هست، که فقیهان خیلی ها تو قوم الان اصلا قبول ندارن این حرفا رو، میگن مطلقا اینا نمیخوره این قانون محارب، تازه قانون خودشون ها. ولی خب دیگه تصمیم با خودشونه، قدرت دست خودشونه، ارتش دست خودشونه، سپاه دست اسلحه دست خودشونه، همه چی دست خودشون هست، قانون هم دست خودشونه. بذارید یه نکته رو عرض کنم خیلی زیباست. تو همون احتمال مالک اشتر یه بخشش راجع به قضاته. به مالک اشتر میگن تو میری مصر این دستگاه قضا رو نجات بده. ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار. دادگستری اسیر بوده دست اشرار، یا بله اسیر بوده، یعمل به دنیا، بله باهاش دنیا رو طلب میکردند و دنبال قدرت بودن. ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار تطلب و به دنیا، باهاش دنیا طلب می شد و در واقع به اون چی می خواستن عمل می کردن. یا عمل بالهوا، مطابق هوای نفسشون عمل می کردن. یعنی قانون میشه حربه، قانون چماقه که برای هر کسی بخوان تو سرش می زنن، هر کسی هم بخوان اجرا نمی کنن. پس این قانون تو یک افغانستان و تو ایران هم هست، ولی من نمی دارم تا حالا طالبان علیه یاران خودشون به این قانون عمل کردن در رابطه با مردم مخالفین. تو ایران که ندیدم من که یه وقت این قانون رو علیه خودیا به کار برده باشن، ولی قانون همیشه چماق برای تو سر مخالف زدن. اینم عرض کردم سخن حضرت علیه که قانون و دستگاه قضا اسیر میشه دست قدرتمندان، مطابق هوای نفس خودشون عمل میکنن و دنبال دنیا هستند. خب فرزانگان، نمیدونم خانم یا آقای فرزانگان، در سوره زمر آیه 3 به وضوح در مورد ولی قرار ندادن کسی در کنار خدا توصیه شده. پس این حق ولایت مطلقه بر چه مبنایی تعیین شده؟ اینه که خود آقای خمینی در واقع چنین بدعتی رو گذاشت. آیه 3 سوره زمر میگه در واقع علی الله دین الخالص، بدونید که دین باید خالص باشه برای خدا. والذین اتخذوا من دونه اولیاء کسانی که به جز خدا دنبال اولیاء دیگه میرند. حالا اون موقع که قرآن نازل شده یعنی به ولایت بت‌ها و ارباب‌های بت‌کنه میرن، بعد میگن که ما نعبدهم، بابا ما که اینا رو عبادت نمی‌کنیم، الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به اللهن. ببین همین ادعاها ما را داره میشه، به جای خدا میرن دنبال اولیای دیگه، میگن اینا مرجع تقلید، این ولی امر مسلمینه، این وسیله تقرب ما به سوی خدا میشه، ما که اینو عبادت نمی‌کنیم، پیروی از نظر رهبر نمیدونم ولایت فقیه ولایت عظما ما رو به خدا نزدیک میکنه. میگه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، این نهایت کذبه، دروغه، کفار مبالغه کفر، این به شدت کفر و به اصطلاح ناسپاسیه که همه چی رو خدا داده آدم برد نوکر بنده خدا باشه، سرسپرده بنده خدا باشه. میگه هم دروغه برای اینکه اون ولی خدا نیست، اون اولیا خدا نیست، هم کذبه و هم نهایت کفره. آیه مناسبی رو بهش اشاره کردین که خب اگه اونا رو بخونن که اینا که اهل قرآن نیستن متاسفانه، فقط اهل چهار تا از این حرفا، حدیثا و قصه هایی که دل خوش کنه که براشون همین حدیثا روایت ها رو جعل میکنن و براشون میخونن و اصلا سواد هم اصولا ندارن، دنبال قدرت و روزگارن دیگه، از 100 تا ذیلشون استثناء من ندیدم، مگر اینقدر بی بصیرت باشه که پیوسته به این ولایت این آقایون. مبارزان قبل از انقلاب که روحانیونی مثل کاشانی و شیخ فضل الله را میشناختن، چطور دور خمینی را گرفتن، چنین بلایی سر ایران آوردن؟ بالا از آقای خمینی هیچ بدی ندیده بودن، حالا کاشانی رو مردم شناختن، اینکه چگونه با اینکه به نهضت ملی شدن نفت پیوسته بود و مردم هم علاقه داشتن، ولی وقتی دید که مصدق داره رهبر میشه، همه در واقع او رو مطلوب کردن، چون روحانی بود انتظار داشت که خودش مثلا نقشه مثل خمینی امروز و حالا اون موقع که خمینی نبود ایفا بکنه، رفت به سمت شاه و دربار و به زاهدی، عکسایی که با سپهبد زاهدی داره که کودتا رو او به پا کرد، خب اونو بعدن مردم شناختن. شیخ فضل الله هم که خب مردم شناخته بودن، ولی از آقای خمینی چیز بدی ندیده بودن، هیچ چیز بدی ندیده بودن. اولا اون جزء مراجع که نبود، حاج آقا روح الله بهش میگفتن، یه روحانی جوانی بود، زندگی خیلی ساده ای داشت، حرفای دل مردم زده بود، خیلی با جرأت شجاع بود و بعدم در واقع گرفتنش و تبعید کردن. 15 سالم در تبعید بود در نجف و حالا در جای مختلف. خب مردم چگونه باید قضاوت میکردن؟ چی دیده بودن از اینا؟ البته بعضی ها که نزدیک میشناختن اعتمادی نداشتن، ولی دیگه مگه چند نفر بودن؟ تودای مردم چون حرفای شجاعانه از ایشون شنیده بودن، اراده قوی داشت، طبیعتا دنبالش رفتن. ولی کسی دیگه نرفته بود اون جزوه یه نمیدونم ولایت فقیهشو که به طلبه ها توی مثلا نجف درس میداد. این غفلت همه یه روشن فکران بود. معمولا کسی نمیخوند جزوه های اینا رو، کتاب های اینا رو. نه آخونده، معمولا آخونده های معمول دارم میگم، منهای روحانیون روشن فکر، معمولا اونا هیچ وقت نه روزنامه اینا رو میخونن نه کتاب های دیگران رو. دیگران هم کتاب های حوزه ای رو نمیخونن، کاری ندارن. آقای خمینی هم یه جزوه درس داده بود، همین حرفی که بعدن زد، اونجا به طلبا گفته بود که شما قدر خودتون رو بدونین، حق خودتون رو بدونین، شما بر مردم در واقع ولایت دارید، بخونین اون جزوه‌ای که اون موقع چاپ کرده. و هیچ کسی ندیده بود. این البته ایراد میشه گرفت به دیگران، ولی اگرم تازه میدونستن میگفتن بابا حالا اون یه حرفی زده به طلبه ها، اینا که جدی نیست، حرفو که نباید گرفت، باید به عمل اشخاص پرداخت. عملش هم میگفتن خوب بوده، به خاطر همینم عکسش رو تو ماه میدیدن. از نفل و شاتو هم وقتی آمد از بهشت، از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا، آدم دو طرف خیابون وایساده بود. مردم یواش یواش شناختن ذات و درون اون رو، اون خوی در واقع خود بزرگ بینی فقیهانه و اون خشونت هایی که به خرج داد با یه فرمان همه اونا که تو زندانن هر کی سر موضع هست بکشید. کی باور میکرد؟ حتی خود منتظری هم باور نمیکرد. آقای خامنه‌ای یه بار گفته بود که اساره زندگی من دو نفرن، یعنی محصول زندگی من دو تا، یکی مطهری یکی منتظری. خود آقای منتظری، من از زبان خود ایشون شنیدم، فکر کنم یه روزم نقل کردم، تو خونش هم رفته بودیم، گفت من با آقای خامنه‌ای گفتم من همه جا با شما میام، من شاگرد شما هستم مگر جهنم. ایشون هم خندید گفت که فکر کنی من تو جهنم میرم. گفت این دستوری که بکشید هر کسی سر عقیدش هست تو زندانا، این جهنمیه. ما حرمت خون انسانو از شما یاد گرفتیم، این درس‌ها رو خودتون تو حوزه به ما دادین، ما شاگرد شما بودیم، من شاگرد شما همه جا دنبالتون هستم مگر اینکه جهنمی باشه کارتون. یعنی اینو خود آقای دیگران هم نقل کردن، حتما شنیدین. آقای منتظری به کسان دیگه هم گفته، اون آزاد مرد بود که حاضر نبود به هر قیمتی دنبال هر کسی بره، تا اونجایی که مطابق حق کسی عمل بکنه میشه دنبالش رفت. بله، به جز اون دیگه تعدادشون هم به هر حال کم بودن، ولی این قدرت طلبی هاست که این بلا رو به جون دیگران میاره دیگه. قدرت و در واقع همین حشمت و معروفیت و بقیه چیزای دنیایی که به دنبالش میاد. بی سابقه هم نیست، در بین یهودی هم تو قرآن میگه، اون عالم بزرگ بنی اسرائیل میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پیامبر داستان اون کسی رو برای مردم، برای مسلمان ها بخون که خیلی آگاهی پیدا کرده بود. آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آیات همه نشانه های خدا، خیلی آگاهش کرده بودیم. لو نَشَاءُ لَرَفَعْنَاهُ، با اگه قرار بود که با آگاه شدن دانستن کسی بالا میرفت، عروج پیدا میکرد، حتما اینو خیلی بالا برده بودیم. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ولی او میل به زمین کرد، چسبید به زمین، به قدرت، به ماندن. یعنی قرآن هم برای ما مثال زده که بزرگترین عالم دینی بنی اسرائیل که از همه آگاهیش بیشتر بود، این آگاهی ها برای به جای اون که برای اون یه حریمی ایجاد بکنه، یه حدودی ایجاد بکنه، دست و بالش رو این آیات ببنده، بفهمه که همه کاره نیستی هر کاری دلت خواست، میگه فنسلخ منها، از زیر این حریم رفت بیرون، به دنیا چسبید. حالا برای خیلی ها اینا امتحان شد، خدا انشاءالله آخر عاقبت همه ما رو، همه ما و شما رو ختم به خیر بکنه، که خیلی بد ابتلاهایی است که آدم در واقع از دانش دین بخواد احساس بکنه کسی هست، چیزی هست، و انتظار احترام و ابهت و رسیدن به یه مال و مقامی داشته باشه. مشکل همینه که این آقایون متاسفانه خواستن سلطه طبقه خودشون رو در واقع میخش رو بکوبن و جامعه رو به اینجا کشوندن. داوری با خدا سلمته. خب دیگه بله، یکی دیگه مونده. آیا علی به مالک اشتر، آقای ارسلان، آیا علی به مالک اشتر فرمانی در مورد تخریب آثار باستانی مصر به مثابه نمادهای شرک صادر نکردن؟ نه، مطلقاً چنین چیزی رو صادر نکردن، چون اون بزرگواران دنبال ظاهر نبودند. اگر نباشه مردم بت نمی پرستن، اگر باشه حتما می پرستن. این اشتباه رو طالبان هم در افغانستان کردن، مگه کسی دیگه اونا رو می پرستید؟ مجسمه بودا رو زدن و شکستن، مگه کسی مگه به اون توجه داشت؟ یا اگه بشکنیم آیا توجهات برمیگرده؟ اینا سطحی نگریه در واقع. نه تنها حضرت علی نکردن، بلکه تو همون اهدامه مالک اشتر از جمله سفارشاتی که میکنن، بله میفرماد که میگه مبادا یک ولا توت سنتن صالحتن عمل بها صدور حاضر الامه، ولا تنقض، نقض نکن سنت هایی رو که آدمای درست اون جامعه بهش عمل کردن. یعنی که میری مصر فکر نکن باید همه چی رو بزنی از بین خراب بکنی. ولا تنقض سنتن صالحتن عمل بها صدور هاذه الامه، بزرگان این جامعه مصر به این عمل کردن. سعی نکن بگه عید نوروز اخه ما نداریم در اسلام، نمیدونم چهارشنبه سوری نداریم، سیزده بدر نداریم. این کاری که این آقایون خیلی تلاش کردن ولی خوشبختانه زورشون نرسید. میگه که تو اگه این کارو بکنی وزر و وبالش بر تو میمونه، لعنتش هم بر تو خواهد موند. یعنی به جون مردم نیفت که بخوای فرهنگشون عوض بکنی. حالا اینا میهن تلاش کردن که چیزا به در نگیریم. خب مردم بلند میشن میرن تو صحرا، چه اشکالی داره؟ خوش میگذرونم، ای خوشگذرونی بده. میرن یه روزیه در واقع در 13 روز فروردین، چرا باید اینا حذفش کرد؟ البته مثلا چهارشنبه سوری به خاطر اون خطراتی که هست، انفجاراتی که هست، اونا رو میتونن جلوش بگیرن، یا ترقه و اینا که مردم ناراحت میکنه، خب اون دیگه عمل صالحی نیست. ولی خیلی تلاش کردن، حتی اخیرا هم گفتن که عید نوروز رو حذفش بکنین، عید قدیر بذارین. برای ما عید، عید تولد، عید قدیر امام علیه. این تلاش ها رو کردن و همچنان هم میکنن. نه، این چیزا در واقع قشری نگریه که به هر حال فایده ای هم نداره اگر بخوان این کارو بکنه. خب خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. بله دیگه وقتمون هم نیم ساعت هم تمام شد دیگه. خب موفق باشید انشالله، اگر فرصتی و عمری بود تا جلسه آینده، چهارشنبه آینده. خدا نگهدار.